بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 24 مهر 1403، جلسه 13 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی هستیم. در جلسات گذشته در عاشقانه لیلی و مجنون بیشتر به احوال مجنون پرداخته شده بود که عشق لیلی سرگشته و آشفته و پریشانش کرده بود، شاعر شده بود، انگوش نمای خاص و عام شده بود و سر به کوه و بیابون گذاشته بود. ولی در جلسه گذشته نظامی گنجوی کمی هم به احوال خانم لیلی پرداخت و دیدیم که لیلی هم فارغ نیست از این عشق و به قول نظامی خون شد جگرش ز مهربانی. ولی از اونجایی که دختران در طول تاریخ به ویژه در فرهنگ اعراب، که حکایت لیلی و مجنون هم در جغرافیای اعراب اتفاق میفته، دختران بسته تر و پوشیده تر و محدود ترند، یا بگم بودند، بسته تر، پوشیده تر و محدود تر بودند، در نهایت لیلی مجال بروز و ظهور عشق نداشت و از درون در سوز و گداز بود. جلسه گذشته دیدیم که نظامی گفت جز سایه نبود پرده دارش، جز پرده کسی نقم گسارش. اصلا به غیر از سایه و شب و تاریکی نمیتونست حتی با کسی درد و دل کنه و پنهانی عشق میریخ و غم میخورد. و دورا دور حالا پیامی از مجنون بهش میرسید یا اشعاری که مجنون سروده بود و در کوچه و بازار و بیابان میخوند رو اگر کسی شنیده بود برای لیلی بازگو میکرد و لیلی هم حالا بیتی، سخنی، شعری میگفت و همینطور دورا دور با هم یک ارتباط پیامی و پیامکی داشتن. تا اینکه به درس جلسه امروزمون میرسیم که یک روزی در فصل بهار لیلی به تماشای باغ و بوستان میره. اگر کتاب دارید که من البته نسخه‌ای که من از روش میخونم نسخه تصحیح استاد فقید حسن وحید دستگردیه، اگر از روی کتاب میخونید رفتن لیلی به تماشای بوستان، ولی اگر از سایت گنجور متن رو نگاه میکنید و دنبال میکنید، لیلی و مجنون نظامی گنجوی بخش 19 ها. خود بخش 19 هم در گنجور 150 بیته که ما حدود 70 بیتش رو در جلسه 12 هم خوندیم که در احوال لیلی بود و امروز که جلسه 13 همه از حدود بیت 70-73 به بعدش رو میخونیم. رفتن لیلی به تماشای بوستان. چون پرده کشید گل به صحرا، شد خاک به روی گل مطرا. خندید شکوفه بر درختان، چون سکه روی نیک بختان. از لاله سرخ و از گل زرد، گیتی علم دو رنگ برکرد. از برگ و نوا به باغ و بستان، با برگ و نوا هزار دستان. سیرابی سبزه های نوخیز، از لؤلؤ تر زمردانگیز. لاله ز ورق فشانده شنگرف، کفتاده سیاهیش بران حرف. زلفین بنفشه از درازی، در پای فتاده وقت بازی. غنچه کمر استوار می کرد، پیکان کشیز خار می کرد. گل یاف ستبرق حریری، شد باد به گوشوار گیری. نیلوفر از آفتاب گل رنگ، بر آب سپر فکند بی جنگ. سنبل سر نافه باز کرده، گل دست به دوده راز کرده. شمشاد به جد شانه کردن، گلنار به ناردانه کردن. نرگس ز دماغ آتشین تاب، چون تبزدگان به جست از خواب. خوشید ز قطره های باده، خون از رگ ارغوان گشاده. زان چشمه سیم که سمن روست، نسرین ورقی که داشت می شست. گل دیده به بوس باز می کرد، چون مثل ندید ناز می کرد. سوسن نزبان که تیغ در بر، نی نی غلطم که تیغ بر سر. مرغان زبان گرفته چون زاغ بگشاده زبان مرغ در باغ. دراج ز دل کبابی انگیخ، قمری نمکی ز سینه می ریخ. هر فاخته بر سر چناری، در زمزمه حدیث یاری. بلبل ز درخت سر کشیده، مجنون صفت آه برکشیده. گل چون رخ لیلی از عماری، بیرون زده سر به تاجداری. در فصل گلی چنین همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. بند سر زلف تاب داده، گل را ز بنفشه آب داده. از نوش لبان آن قبیله، گردش چو گوهر یکی طویله. ترکان عرب نشینشان نا، خوش باشد ترک تازی اندا. در حلقه آن بتان چون هور، می رفت چنان که چشم بد دور. تا سبزه باغ را ببیند، در سایه سرخ گل نشیند. با نرگس تازه جام گیرد، با لاله نبید خام گیرد. از زلف دهد بنفشه را تاب، و از چهره گل شکفته را آب. آموزد سرو را سواری، شوید ز سمن سپید کاری. از نافه غنچه باج خواهد، و از ملک چمن خراج خواهد. بر سبزه ز سایه نخل بندد، بر صورت سرو و گل بخندد. نه غرضش نه این سخن بود، نه سرو و گل و نه نسترن بود. بودش غرض آن که در پناهی، چون سوختگان برآرد آهی. با بلبل مست راز گوید، غمهای گذشته باز گوید. یابد ز نسیم گلستانی، از یار غریب خود نشانی. باشد که دلش گشاده گردد، باری ز دلش فتاده گردد. نخلستانی بدان زمین بود، کارایش نقشبند چین بود. از حله به حله نخلگاهش، از هله به هله نخلگاهش. در باغ ارم گشاده راهش، نزهتگاهی چنان گزیده، در بادیه چشم کس ندیده. لیلی و دگر عروس نامان، رفتند بدان چمن خرامان. چون گل به میان سبزه بنشست، بر سبزه ز سایه گل همی بست. هر جا که نسیم او در آمد، سوسن بشکفت و گل برآمد. بر هر چمنی که دست می شست، شمشاد دمید و سرو می رست. با سرو بنان لاله رخسار، آمد به نشاط و خنده در کار. تا یک چندی نشاط می ساخت، آخر ز نشاطگه برون تاخت. تنها بنشست زیر سروی، چون بر پر توتی تذروی. بر سبزه نشسته خرمن گل، نالید چو در بهار بلبل. نالید و به ناله در نهانی، می گفت ز روی مهربانی. که یار موافق وفادار، وی چون من و هم به من سزاوار. ای سرو جوانه جوان مرد، وی باد لگرم و بادم سرد. آی از در آن که در چنین باغ، آیی و زدایی از دلم داغ. با من به مراد دل نشینی، من نارون و تو سرو بینی. گیرم ز منت فراغ من نیست، پروای سرای و باغ من نیست. آخر به زبان نیکنامی، کم زان که فرستیم پیامی. ناکرده سخن هنوز پرواز، که از ره گذری برآمد آواز. شخصی غزلی چو در مکنون، می خواند ز گفته های مجنون. که ای پرده در صلاح کارم، امید تو باد پرده دارم. مجنون به میان موج خون است، لیلی به حساب کار چون است. مجنون به میان موج خون است، لیلی به حساب کار چون است. مجنون جگری همی خراشد، لیلی نمک از که می تراشد. مجنون به خدنگ خار سفته است، لیلی به کدام ناز خفته است. مجنون به هزار نوه ناولد، لیلی چه نشاط می سگالد. مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد. مجنون کمر نیاز بندد، لیلی به رخ که باز خندد؟ مجنون ز فراق دل رمیده است، لیلی به چه راحت آرمیده است؟ لیلی چو سماع این غزل کرد، بگریز تو ز گریه سنگ حل کرد. زان سرو بنان بوستانی، می دید در او یکی نهانی، که از دوری دوست بر چه سان است، بر دوست چگونه مهربان است. چون باز شدند سوی خانه، شد در صدفان دور یگانه. داننده راز راز ننهفت، با مادرش آنچه دید برگفت. تا مادر مشفقش نوازد، در چارگریش چاره سازد. مادر ز پی عروس ناکام، سرگشته شده چو مرغ در دام. می گفت گرش گذارم از دست، آن شیفته گشت و این شود مست. ور صابری بدو نمایم، بر ناید از او و از او برایم. بر حسرت او دریغ می خرد دریغ و صبر می کرد. لیلی که چو گنج شد حساری، می بود چو ماه در اماری. می زد نفسی گرفته چون میغ، می خورد غمی نهفته چون تیغ. دلتنگ چنان که بود می زیست، بی تنگ دلی به عشق در کیست؟ دلتنگ چنان که بود میزیست، بی تنگ دلی به عشق در کیست؟ اینقدر ابیات زیبا و دلنشینه، من احساس میکنم هر یک کلمه‌ای که حرف بزنم از لطف و زیبایی شعر نظامی کم میشه. به خاطر این اول ابیات رو میخونم، بعد شروع میکنم به شعر، که اگه دوستان فقط میخوان همین لذت شنیدنش رو ببرن، دیگه از اینجا به بعد رو گوش نکنن و این لذت رو من ازشون نگیرم. یا مثلا بعد از اینکه شعر رو شنیدن، خب شاید بعضی از لغات سخت باشه، دشواری هایی توی فهمش داشته باشن، بعد از اینکه شعر رو شنیدن خیلی پیشنهاد میکنم حتما یه بار دیگه این 10 دقیقه اول که فقط ابیات خونده میشه و روخانی میشه رو بشنوید، واقعا به جان مینشینه. دمشون گرم، خدا رحمتشون کنه، نظامی رو عرض میکنه. خب رفتن لیلی به تماشای بوستان، چون پرده کشید گل به صحرا. این چند بیت آغازی، این حدود 10-15 بیت، کل مفهوم بیت اینه که بهار شده و نظامی داره یک تصویری از طبیعت برای ما ایجاد میکنه. خب توی 7 پیکر، دوستانی که با ما 7 پیکر هم با قبل از لیلی و مجنون خوندیم، اونجا هم دیدن و میدونن که نظامی میاد و اجزای طبیعت رو بهشون شخصیت میده، شبیه آدم مثلا. بعد اونا یه نقش هایی هر کدوم توی طبیعت دارن و با اون نقش هایی که دارن اونا رو توصیف میکنه. مثلا ببینید، خندید شکوفه بر درختان، یعنی شکوفه شبیه یه آدمیه که داره به درختان میخنده، یعنی شکفته شدن شکوفه تشبیه شده به خنده یه آدم. یا مثلا زلفید بنفشه از درازی در پای فتاده وقت بازی، گل بنفشه شبیه آدمیه که زلفهای بلندی داره و زلفش تا زیر پاش افتاده. 10-15 تا بیت اول دقیقا شرح طبیعته و خب شاید همینطوری مثلا به طور ساده وقتی بخونید فقط متوجه میشید که مثلا شرح طبیعته، وقتی نکته هایی بگید. بعد اینا هم میدونید که توی ادبیات خیلی پر بحث آمده، مثلا اینکه بنفشه زلف داره یا مثلا شکوفه وقت شکفتن میخنده، شبیه آدمیه که میخنده، بسیار بسیار پر بحث آمده. حالا من سعی میکنم یه سری ابیاتی هم که تو این حوزه ها هستن رو بخونم که خیلی به کمک میکنه که درک درستی از این جور تشخیص ها یا مثلا انسان انگاری ها در طبیعت لذت ببریم. چون پرده کشید گل به صحرا، ببینید مثل اینکه مثلا گل مثل یه پرده صحرا رو پوشونده. دیدید مثلا شما زمستون میرید یه دشتی صحرایی، خب هیچی نیست، شاید یه چند تا خاری باشه که هیچ چیز نه، ولی وقتی بهار که میرید دیگه بارون اومده، گلای ریز اومده، انگار صحرا یه پرده از گل صحرا رو پوشونده. شد خاک به روی گل مترا. مترا ما الان تراوت رو ازش داریم، با تراوت، تر و تازه شد، و خاک به خاطر وجود گل، به خاطر با تراوت شد. خندید شکوفه بر درختان. شکوفه مثل آدمیه که روی درخت میخنده. چون سکه روی نیکبختان، مثل سکه‌ای که صورت نیکبختان، رو یعنی چهره، اون گردی صورتشون رو تشبیه به یه سکه‌ای کرده که سکه خندانه. نیکبخت برعکس بدبخت دیگه. بعد در نظرم بگی که مثلا با سکه شانس میدازم، نمیدونم شیر یا خط، بعد نعسه یا سعده، به این نکاتم توجه کنید. از لاله سرخ و از گل زرد، گیتی علم دو رنگ برکرد. گیتی یعنی کل جهان. ببینید علم پرچمه، انگار جهان رو تشبیه کرده به یه آدمی که یه پرچم یا علم دستشه به قول نظامی و گرفتتش بالا. اینطوری گیتی علم دو رنگ برکرد، یعنی بالا آورد. چجوریه؟ از لاله سرخ و از گل زرد. لاله سرخ رویده و گل زرد رویده. ببینید همه نشانه های بهاره. بعد در نهایت گیتی انگار یه پرچم دو رنگ رو بالا گرفته، یعنی کل جهان. این گل لاله هم که میدونید مثلا خیلی حالت وسیع، یعنی یه جایی که بذر لاله افتاده باشه، حتی لاله های وحشی خود رو هم دقت کردید خیلی وسیع، حالا اون رایی که کشت میکنن هیچ. و گل زرد هم احتمالاً گل کلزایه که اونم اتفاقا فصل بهار میروید و اونم همینطور خیلی وسیع، در یه ابعادی خیلی وسیع رشد میکنه. از لاله سرخ و از گل زرد، گیتی علم دو رنگ برکرد. از برگ و نوا به باغ و بستان، با برگ و نوا هزار دستان. حالا نوای مثلا ضروریات زندگی، وسایل زندگی. نه بی نوا ما داریم دیگه، بی نوا یعنی بی چیز. حالا این معنی رو در نظر بگیرید. غیر از اون نوا به معنای آهنگ و آواز که اصطلاحی هم توی موسیقی نوایی نوایی، حالا این هر دو یه جورایی اینجا معنیش میاد، ایهام داره. با برگ وقتی میاد به معنای وسایل، اسباب، ضروریات، و وقتی با برگ و نوا میاد که کنار هزار دستان، هزار دستان بلبل دیگه، اون آواز و آهنگ و اون اصطلاح موسیقی به یاد آدم میاد. از برگ و نوا به باغ و بستان، با برگ و نوا هزار دستان، یعنی باغ و بستان برگ داره دیگه، شکوفه داره، وسایل دیگه ای داره، و هزار دستان هم بلبله که از دیدن این برگ و نوا و این زیبایی های طبیعت شروع میکنه به خوندن. سنایی چی میگه؟ برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن. برگ بی برگی نداری لاف درویشی نزن. برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن. سنایی میگه رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن. یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر، یا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فکنه. قصاید خیلی قشنگ و پرمغز سناییه. به هر حال برگ، برگ و بی برگی، اینو خاطرم اومد. سیرابی سبزه های نوخیز، از لولو تر زمرد انگیز. ببینید زمرد یه سنگ قیمتی سبز رنگه، خب سبزه ها هم سبز رنگه. اتفاقا سبزه های نوخیز یعنی اون چمن تازه در اومده بیشتر رنگ زمرده، چون زمرد هم سبز کم رنگه، سبز پر رنگ همچین یشمی طور نیست. میگه وقتی سبزه های نوخیز سیراب میشن، انگار زمرد از لولوه تر، یعنی حالا لولو هم اینجا بیشتر منظور شبنمه، شبنم که روی اون سبزه ها نشسته، چون شب لولو هم یه سنگ قیمتی سفید رنگه، باعث میشه که زمرد به وجود بیاد. ببینید سبزه زمرد، شبنم لولوه، و سیراب سبزه های نوخیز هم که با وسیله شبنم و باران سیراب شدن سبزه هایی که تازه در اومدن. لاله زورق فشانده شنگرف، گفتاده سیاهیش بران حرف. شنگرف یه ماده معدنیه که توی از معادن جیوه به دست میاد، اکسید سرمه دیگه. بعد رنگش سرخ رنگه. بعد این شنگرف توی خوشنویسی و توی نقاشی به عنوان رنگ سرخ مثلا ازش استفاده می شده. اینجا هم یه سری اصطلاحاتی داره. ببینید، لاله با ورق، مثلا ورق به معنای گل. حالا اگه ورق رو بگیریم، برگ یعنی برگ کاغذ، شنگرف که یه اصطلاح خوشنویسی و نقاشیش رو استفاده می شده، و سیاهی بران حرف افتادن. یادتون میاد مثلا خوشنویسی که میکردیم؟ ببینید الان ما مداد و خودکار و اینا داریم، این اتفاق دیگه نمیافته، ولی در خوشنویسی ها که با مرکب اتفاق میفته و با مرکب مینویسن، خیلی اتفاق میفته که شما یه خطی رو نوشتی، یه حروفی رو نوشتی، بعد از نوک قلمت یه مرکبی حالا به هر رنگی میفته روی یه حرفی. مثلا شما نوشتی چی بگم، مثلا نوشتی سلام، بعد یهو با اون مرکبت یه سیاهی میفته روی واژه سلام، بعد مثلا شاید بشه شلام یا میفته پایینش بشه بلا. این سیاهی بر آن حرف افتادن که با شنگرف و ورق و اینا هم تناسب داره. حالا چرا اینا رو آورده؟ برای اینکه لاله خودش سرخه، رنگ شنگرفه. بعد تو دل گل لاله رو دقت کنید، حالا بهار شد یا عکسش رو سرچ کنید ببینید، یه سیاهی وجود داره. اون سیاهی رو تشبیه کرده به سیاهی که بر اون حرف، یعنی بر اون حرفی که با رنگ سرخ شنگرف داشته می نوشته اومده. در نهایت میخواد بگه لاله رویده، لاله ورقهای سرخش رو باز کرده، ولی یه سیاهی افتاده وسط ورقهای سرخش، اون برگهای سرخش، و این دوتا رو، این زیبایی رو، یعنی رویدن لاله رو اینطوری بیان کرده. زلفین بنفشه از درازی، در پای فتاده وقت بازی. حالا بنفشه عرض کردم مثلا در ادبیات ما یه دختریه که موهای بلندی داره. حالا نگم دختر، شاید هم پسر باشه، به خاطر اینکه در گذشته آقایون هم موهاشون رو بلند میکردن و خیلی مرسوم بوده. بعد انقدر که تا پایین پاش کشیده شده. ببین، زلفین بنفشه، زلفین هم دوتا زلفه، یعنی یه دونه از این ور بافته، از راست بافته، یه دونه هم از چپ. از درازی افتاد، در پای فتاده وقت بازی، داره بازی میکنه بنفشه، بعد هی زلفش تا دم پاشه میره زیر پاش. ببین چه تصویر قشنگی ها، یعنی میخواد رویدن بنفشه رو اینطوری تصویر میکنه. از همین که بنفشه زلف داره، در ادبیات ما بسیار بسیار پربحث آمده. مثلا حافظ میگه بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میانم انداخت. مثلا بنفشه نشسته طره این مفتول، یعنی پیچیده پیچیده لوله لوله خودشو داشته میبافته، گره میزده، کلی فخر فروشی میکرده، ببینید من چه زلف قشنگی دارم. بعد باد صبا که رد میشه میگه اه، فکر کردی زلف تو قشنگه، حکایت زلف تو در میان انداخت، بیا من یه زلفی دیدم، و از اون زلف صحبت میکنه. یا مثلا یه جا دیگه حافظ میگه گر به هر موی سنی بر تن حافظ باشد، همچه زلفت همه را در قدمت اندازد. ببینید زلف تا قدم بودن، تا زیر قدم بودن رو اینجا ایهامی استفاده کرده. هم من سرم رو میندازم زیر پای تو، هم زلف تو انقدر بلنده و زیباه تا زیر پای. حالا اینم بنفشه انقدر زلفش بلنده افتاده زیر پا، وقت بازی هی میره زیر پا. زلف این بنفشه از درازی، در پای فتاده وقت بازی. قنچه کمر استوار می کرد، پیکان کشی ز خار می کرد. قنچه وقتی هنوز بسته است، یه مقدار سرش به پایینه اگه دقت کرده باشید، بعد رفته رفته این گل که باز میشه، انگار شاخه اوایل شاخه گل یه مقدار ظریفه، انگار جون نداره هنوز. بعد یه هفته که میگذره، این شاخه گل یه مقدار که محکم میشه، انگار شبیه یه آدمی میشه که خیلی صاف و ایستاده، و دیگه حالا قنچش هم تبدیل به گل شده و و دیگه با خار میگه تو دیگه نمیتونی من اذیت کنی. یکی از بازم تصویرهایی که تو ادبیات ما زیاده اینه که مثلا گل و خار انگار با هم دیگه دارن میجنگن، چون درست خار داره از گل محافظت میکنه، ولی خب یه وقتایی هم گل وقتی سرشو میاره پایین و کمرشو خم میکنه، خار میره توی گل برکاش. حالا کمر استوار کردن یکی از معانیش همین صاف ایستادنه، ولی یکی از معانیش همینه که مثلا اقدام به یه کاری کردن. قنچه کمر استوار میکرد، پیکان کشی ز خار میکرد. پیکان کشی میکرد یعنی انگار همچین فراخان جنگ داده بود به خار که تو دیگه من نمیتونی اذیت کنی، حالا بیا اگه راست میگی بیا من اذیت کن ببینم میتونی نه نمیتونی، از این خبرها دیگه نیست. پیکانم تیر دیگه، تیر میخواد انگار بزنه. قنچه کمر استوار میکرد، پیکان کشی ز خار. گل یافت ز تبرق حریری، شد باد به گوشواره گیری. ز تبرق هم یه نوع گیاهه، هم به حریر خیلی نازک گفته میشه. تو سوره الرحمن هم داریم دیگه، متکئین علی فروشن، نمیدونم چی الان آیه یادم نیست، اونجا من استبرقه، یعنی اون میان و تکیه میدن به یه بالشتکایی، به یه متکاهایی. من استبرق از جنس استبرق، یعنی جنس اون حریر نرم و نازک. حالا اونایی که میرن بهشت ایشالله به اون بالشتکای از جنس استبرق تکیه دادن، اون واقع یادمان کنن که من اینجا تو نظامی توضیح داده بودم استبرق یه جور حریر نازک، یه جور پارچه نازک، یه جور هم گیاه هم هست. حالا گل استبرق حریری پیدا کرد، یعنی دیگه خیلی لطیف بود برگاش، چون وقتی قنچست گل، اون کاسبرگی که دور گل میگیره خیلی زمخته، چون باید محافظت کنه دیگه، ولی وقتی اون کاسبرگ واز میشه، گل شکفته میشه، برگ‌ها دیگه خیلی لطیفه. شد باد به گوشواره گیری. حالا بادم میگه به به چه گلای خوشگلی مثلا رویده، من برای خودم یه دوتا گوشواره بچینم از این گلا بذارم روی گوشم. حالا این کارا رو ما بچه بودیم، دخترها این چیزا رو دارن، با گلا گردنبند درست میکنن، گوشواره درست میکنن، تاج گل درست میکنن. حالا بادم داره این کار رو میکنه. نیلوفر از آفتاب گل رنگ، بر آب سپر فکند بی جنگ. نیلوفر اینجا احتمالا نیلوفر آبیه دیگه، چون بر آب سپر فکنده. ببین تصویری از رویدن نیلوفر آبی بر روی آب رو تشبیه کرده به یه آدمی که سپر، یک مرد جنگی که سپرش رو انداخته و دیگه سر جنگ با هیچ کسی نداره. وقتی آفتاب میرویه، این گلا که باز میشه، نیلوفر از آفتاب گل رنگ شده، یعنی شکفته شده، رنگی رنگی شده، مثل آدمی که سپرش رو افکنده روی آب و دیگه جنگ نداره. نیلوفر از آفتاب گل رنگ، بر آب سپر فکند بی جنگ. سنبل سر نافه باز کرده، گل دست به دو دراز کرده. ظاهر نیلوفر هم شبیه یه سپره دیگه، چون بزرگ و همچین گرد و شبیه، چون چند تا پرم داره از این ور و ور، سپره هم اینطوری می ساختن در قدیم. سنبل سر نافه باز کرده، گل دست به دو دراز کرده. نافه که میدونید یه ماده خوشبوییه که از ناف برخی از آهوان به دست میاد. حالا سنبل رو تشبیه کرده به یه آهویی که نافه داره و سرش رو که باز میکنه بوی خوشی رو همه جا میپراکند. حالا سنبل چند تا بچه شبه داره دیگه، یکیش اینه که سنبل خیلی خوشبوه، و دومی که یه ذره حالت کیسه تور داره، همچین بیزی استوانه است، یه استوانه توره، همچین کیسه ای شکله، انگار سر نافش رو باز کرده، یعنی داره همه جا رو خوشبو میکنه. گل دست به دو دراز کرده، گلم اون خوشبویی رو میبینه، دستش رو دراز کرده، حالا یا باهاش دوست بشه، یا مثلا از بویش لذت ببره، یا بویی ازش بگیره. در نهایت تصویر مثلا دوتا چسبیدن دوتا گل به هم توی طبیعت. میبینید دیگه فصل بهار وقتی میری تو باغی، بوستانی، پارکی، اون میبینی یه گل به یه گل دیگه چسبیده. خب من رو شما میگی به این دوتا گلا، مثلا گلا اینجا چقدر انبوهه، چه فشرده است، ولی وقتی نظامی میبینه میگه سنبل سر نافه باز کرده، به جای اینکه بگه خوشبوه. گل دست به دو دراز کرده، دست دوستی مثلا دراز کرده. شمشاد به جد شانه کردن، گلنار به ناردانه کردن. شمشاد هم نشسته داره مثلا موهاش رو شونه میکنه و گلنارم داره نار دانه میکنه، انار داره دونه میکنه. خب شمشاد، این شمشادی که مثل این که توی ادبیات ما هست، با شمشادی که الان ما میشناسیم، یه درخته که مثلا همیشه سبز تقریبا و توی این بولوارا و جلوی خونه ها برای یه جور دیوارک و یه جور پرچین ازش استفاده میشه، گویا فرق داره. ولی خب ما دقیق نمیدونیم این چه جور شمشادیه، ولی توصیفاتش تو شعر شبیه توصیفاتیه که، یعنی ما شمشادهایی که الان ما بیبینیم نیست، ولی در نهایت داره موهاش رو شونه میکنه. و گلنار، گلنار بعضی ها میگن این گل اناره که بهش میگن گلنار، بعضی جاها خود درخت انار هم گلنار گفته میشه. بعد در نهایت گلنار برگاش ریزه و وقتی برگاش میریزه، انار، اون میوه انار از بین شکوفه های انار بیرون میاد. حالا اینجا گلنار به ناردانه کردن، یعنی انگار مثلا گلنار داره برگاش میریزه، شکوفه هاش میریزه و انار از لابلای اون بیرون میاد. هرچند استاد وحید دستگردی گفتن احتمالا مشغول شدن به ناردانه کردن یعنی در حال ساختن دانه های اناره، یعنی تولید داره میکنه. مثلا یه مثالی هم آوردن که میگن آن روز که این گنبد مینا می کرد، یعنی داشت گنبد مینا رو می ساخت. اینجا کردن به معنای ساختنه، ولی در نهایت اگه به معنای، خب یه مقدارم میخوره، اگه به معنای این باشه که شکوفه ها می ریزن و انار پیدا میشه، این مثلا مربوط به فصل بهار نیست، مگر اینکه بگیم نظامی داشته کلا طبیعت رو توصیف میکرده. و واقعا هم خب اینطوری هم نیست. ببینید الان از نرگس صحبت میکنه که نرگس اصلا پاییز میرویه، از لاله صحبت میکنه، لاله اوایل بهار میروید، نیلوفر اصلا مثلا توی یه فصل دیگه ای. اینطور نیستش که مثلا حتما همه گلها و توصیفات ویژه فصل بهار باشن، نه اینطور نیست، و کلا توصیف طبیعت دیگه. شمشاد به جهت شانه کردن، گلنار به دار دانه کردن، نرگس دماغ آتشین تاب، چو تب زدگان بجسته از خواب. ببینید روییدن نرگس رو تشبیه کرده به یه آدمی که یهو از خواب میپره و تب داره و داغ کرده، حالا خیلی هیجان زده از خواب میپره. گل نرگس مثلا در ادبیات ما، اصلا کلا در ادبیات جهان که برگرفته از ادبیات یونانیه، یه گل خودشیفته است که خیلی کلش باد داره، خیلی مغروره، خودبینه، و اینجا دماغم که به معنای مثلا سر و مغزه، یکی از نمادهای مثلا باد در دماغ داشتن یا آتش در دماغ داشتن نمادهای غرور و خودبینیه. حالا اینجا میگه نرگس دماغ آتشین تاب، چون تب زدگان بجسته از خواب. مثل آدمای تب زده از خواب پریده، خورشید ز قطره های باده، خون از رگ ارغوان گشاده. ارغوان یه گل ارغوانی رنگه، ارغوان یه قرمز تیره مایل به بنفش که اتفاقا در ادبیات فارسی خیلی شراب رو به ارغوان تشبیه میکنن. حافظ گفت دیگه ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. بیت اولش چیه؟ نفس باد صبا. ببینید اینجا توصیف بهاره که حافظ داره میکنه. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. خیلی راحت داره میگه بهاره، چرا؟ عالم پیر بوده، زمستون بوده، الان یهو جوان میشه. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. ببین حافظ خودش متولد شیرازه، میدونه نرگس توی پاییز میروید، ولی نرگس و شقایق رو یک جا در فصل بهار آورده. حالا اینجا خورشید ز قطره‌های باده خون از رگ ارغوان گشاده. انگار ارغوان رو تشبیه کرده به یه آدمی که خون از رگاش داره بیرون میاد، به خاطر اینه که سرخه، مثلا شاید فست کرده، حجامت کرده. بعد چجوری؟ یا مثلا شراب خورده و رنگش خیلی سرخ شده، گردش خون رفته بالا دیگه. بعد چون خورشید قطره‌های باده، قطره‌های باده خورشیدم اون اشعه ها و اون تابش خورشید هنگام صبحه که سرخ رنگه، باعث شده ارغوان سرخ بشه. مثلا خب اگه به شما بگن چرا ارغوان سرخه، احتمالا میگی خب این گل نژادش سرخه و این همیشه سرخ بوده، این گل سرخه، یه گل سفیده، خب این دیگه ژنتیک اون گله دیگه، مدل اون گل سرخه. ولی اگه به نظامی بگید میگه نه، خورشید قطره‌های باده خون از رگ ارغوان گشاده، باعث شده که ارغوان رنگش سرخ بشه. سان چشمه سیم که از سمن رست، نسرین ورقی که داشت نیشست. از اون چشمه سیم، سیم نقره است و نقره هم خب نقره‌ایه و سفید رنگه دیگه، رنگش روشنه. میگه سمن که گل سپیدی هم هست، وقتی میروید انگار رویدن سمن رو تشبیه به ایجاد یه چشمه کرده که نسرین میاد و ورقش رو اونجا میشویه، ورقم برگه. ببین چجوریه، انگار گل نسرین افتاده روی گل سمن، سمن خودش سفیده، تشبیه شده به یه حوض یا به یه چشمه از نقره که روشنه. بعد نسرین داره سرصورتش رو، ورقاش رو، برگاش رو تو اون چشمه نقره‌ای رنگی که سمن ایجاد کرده میشوره. ببینید تصاویر چقدر زیبا هست، تصویر کنید تو ذهنتون، خیلی قشنگ‌تر میشه براتون، دلبخش، لذت بخش‌تر میشه. گل دیده به بوس باز میکرد، چون مثل ندید ناز میکرد. گل در اغلب در ادبیات ما گل سرخه، گل سرخ منظورم خانواده روز و محمدی و گل سرخ و ایناست. بعد این گل سرخ خیلی مخصوصا قنچش و اینا به دهان و حالت قنچش به بوس کردن، مثل حالت بوس کردن تشبیه شده. حالا اینجا گل دیده به بوس باز میکرد، یعنی به خاطر این چشمشو باز میکرد که یه بوسی بده یا یه بوسی بکنه. هرچند نسخه بدلم داره، نوشته گل دیده به ترس باز میکرد، ولی خب این مقدار نمیشینه، آخه چه باید بترسه تو بهار دیگه، حالا مگه اینکه مثلا بترسه از اینکه کسی بچینتش یا پرپر بشه. گل میخواست بوس کنه ولی چون مثل ندید، بالاخره هم مثل خودش رو باید باشه که به بوستش، ناز میکرد. سوسن نه زبان که تیغ در بر، نی نی غلطم که تیغ بر سر. خب سوسن چیکار میکرد؟ سوسن در ادبیات ما اصلا کلا سوسن از چند گلبرگ همچین کشیده و شمشیرگونه تشکیل شده، به خاطر همین سوسن رو در ادبیات تشبیه میکنن به یه آدمی که زبان داره. ببینید حالت زبانم یه حالت تیزی و کشیدگی زبانی که در دهان داریم. حالا مثلا سوسن چون زبان داره، بعضیا میگن زبان زیاد حرف میزنه، پرگوه. بعضیا مثلا تشبیه کردن به یه نفری که زبان داره ولی حرف نمیزنه. بعد در نهایت سوسن زبون داره دیگه. حالا مثلا چی بود؟ مولانا خیلیه، خیلی قشنگ داره. هر دست و هر زبان که درو نیست نفع خلق، میگه اگه یه دست و یه زبونی که به نفع مردم کار نمیکنه، هر دست و هر زبانی که در اون نیست نفع خلق، غیر از زبان سوسن و دست چنار نیست. برگای چنار هم دیدی شبیه کف دسته، پنجه دست انگار پنج تا اینطوری انگوش. بچه بودیم دستمون رو میذاشتیم رو کاغذ، دورش رو خودکار میکشیدیم. برگ درخت چنار هم شبیه پنجه دسته. میگه اگه دست و زبانت به نفع مردم کار نمیکنه، همون انگار که زبان سوسن و دست چناره. هر دست و هر زبان که در او نیست نفع خلق، غیر از زبان سوسن و دست چنار نیست. یا مثلا حافظ یه جاهای سوسن رو میگه زبون داره ولی حرف نمیزنه. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد که با 10 زبان خاموش آمد. 10 تا زبون داره ولی هیچی حرف نمیزنه. یا یه جایی یه حرفی هم زده، یه جا تو حافظ سوسن حرف زده، چی گفته به نظرتون؟ از زبان سوسن آزادم آمد به گوش، سوسن به من یه چیزی گفت، کاندر این دیر کهن کار سبک باران خوش است. ببین حرفم میزنه، چه حرفایی میزنه این سوسن. حالا میگه سوسن نه زبان که تیغ در بر، انگار شمشیر در بر یعنی بسته به کمرش، شمشیرم هم شبیه همین حالت زبان دیگه، بلندترش. نی نی غلطم که تیغ بر سر، نه اشتباه گفتم، تیغش که تو پهلوش نیست سوسن، راست میگه، تیغش انگار بر سرشه. رویدن گل سوسن اونجا کله گل دیگه. میگه نه اشتباه گفتم، تیغ در بر نیست، تیغ بر سره. مرغان زبان گرفته چون زاغ، بگشاده زبان مرغ در باغ. میگه مرغان زبان گرفته یعنی مرغایی که حرف نمیزنن، زبانشون گرفته انگار تت پت میکنن. خب زبان مرغان برای ما که واضح نیست، انگار مثل یه آدمی که زبانش گرفته نمیدونه چی بگه، یه سری اثبات رو تکرار میکنن. ولی میگه مرغان زبان گرفته چون زاغ، بگشاده زبان مرغ در باغ. حالا ولی با همان زبان مرغیشون زبانشون باز شده و شروع کردن با آواز خوندن. خب طبیعت اینطوریه که زاغ تو همه فصلها قارقار میکنه، تو زمستون اتفاقا بیشتر، ولی بقیه در حداقل در ادبیات، در طبیعت نمیدونم، در ادبیات بقیه مرغ ها، حالا بلبل و قمری و فاخته و نمیدونم بقیه پرندگان، در فصل بهار شروع میکنن به آواز خوندن. حالا میگه اینجا مرغا زبان گرفته بودن، یعنی هیچی نمیگفتن، ولی یهو در باغ شروع کردن به زبان مرغان صحبت کردن و خواندن، مثل زاغ که همیشه خدا قارقار میکنه. بعد چند تا حیوان رو توضیح میده که اینا هم هر کدوم در ادبیات ما یه نقشی دارن. درای ز دل کبابی انگیخ، قمری نمکی ز سینه میریخ، هر فاخته بر سر چناری در زمزمه حدیث یاری، بلبل ز درخت سرکشیده مجنون صفت آه برکشیده. دراج شبیه کبکه و کبابش میکنن، خیلی گوشت، معتقدن گوشت لذت بخشی داره و میخورنش. حالا به خاطر این گفته دراج ز دل کبابی انگیخ، انگار از ته دل یک آواز سوزناکی خوند، ولی اشاره به اینم داره که دراج رو کباب میکنن. یا قمری نمکی ز سینه میریخ، قمری از خانواده یاکریمه، اگه خواهر برادرای یاکریمه، نمیدونم قوقو بهش میگن در شرق ایران، چی؟ موسا کوتقی میگن. حالا اینم میگه که قمری نمکی ز سینه میریخت و روی اون دل کبابه، خوندن قمری و آوازش رو نمک بر زخم انگار مثلا میریخته. هر فاخته بر سر چناری، فاخته هم که میدونید به خوش صدایی شهرت داره، خیلی صدای فاخته رو قدما دوست داشتن و یه اصطلاحی هم توی موسیقی هست که اون به رعایت ضرب آهنگ در موسیقی قدیمی فاخته میگفتن. هر فاخته بر سر چناری در زمزمه حدیث یاری، فاخته هم سر چنار نشسته بودن و در مورد یارانشون صحبت میکردن، در مورد حدیث یار و عشق و این حرفا. بلبل ز درخت سر کشیده، بلبل انگار سرشو از لای شاخ و برگ درخت ها آورده بیرون، در زمزمه حدیث یاری، آه این برای بیت بالا بود قاطی شد، بلبل ز درخت سر کشیده مجنون صفت آه برکشیده، سرشو از درخت آورده بیرون و مثل مجنون داره آه میکشه. بلبل دیگه همش در فراق گله، مثل مجنون دقیقه. گل چون رخ لیلی از عماری، بیرون زده سر به تاجداری. گل هم مثل لیلی همواره در عماری، عماری محفل، کجاوه، اون کالاسکه اروپایی ها و فرنگی هاست. میگه لیلی هم مثل گل یه ذره سرش رو آورده بیرون، یعنی گل مثل لیلی سرش رو آورده بیرون و بیرون زده سر به تاجداری، سری که تاج داره خب لیلیه دیگه، گل دیگه، گلم پادشاه طبیعت، گل سرخ و همه دوست دارن. و به علاوه اینکه مثلا شبیه یه پادشاهی که سرش رو از این محملش، از این کجاوش کرده بیرون، یه ذره داره رعیت رو نگاه میکنه، سرکشی میکنه. بنده خدایی بود، رئیس جمهور بود، میگفت من از تو ماشین نگاه میکنم، میبینم مردم چه خوشحالن، چه خندانن، خیلی خوشحال میشم. حالا اینم گلم مثل لیلی از اماری یا محملش سرش رو آورده بیرون و شبیه یه پادشاه تاجدار داره سرکشی میکنه و رعیت رو نگاه میکنه. در فصل گلی چون این همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. چند تا بیت شد؟ 23 تا بیت شد. 23 تا بیت نظامی داشت در مورد طبیعت صحبت میکرد که طبیعت چقدر زیباه، تا در نهایت بگه در فصل گلی چون این همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. وثاق هم یعنی اتاق. لیلی بالاخره از اتاق اومد بیرون. خب این یه رسم قدیمی بوده، چون زمستانهای سخت داشته، هم ایران هم خب زمستانهای صحرا هم سخته دیگه. فصل بهار که میشه همه دلشون میخواد بیان بیرون، همه دلشون میخواد بزنن به کوه و صحرا. سعدی چی گفت؟ بوی گل و بانگ مرغ برخاست، هنگام نشاط و روز صحراست. فراش خزان ورق بیفشان، نقاش سبا چمن بیاراست. حالا که انقدر طبیعت خوشگل شده، باید بریم بزنیم به کوه و صحرا. ولی سعدی چیکار میکنه؟ ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. سعدی همش دلش میخواد کنار یارش باشه. بهار هم شد، اگه کوه و صحرا میخواد بره با یار، اگه نره خیلی استاد ما میگفت سعدی همسر ایدئال همه زنان ایرانیه. آره، هر جا خانومم بره، هر جا خانومم بگه، هر چی خانومم بگه. من شوخی میگفت، میگفت والا این سعدی که من میبینم اینقدر عاشق، ظرفارم میشوره، خیالتون راحت. بعد مثلا یه جا میگه هر کسی را دل به صحرایی و باقی میرود، هر کسی از سوی به در رفتند و هر کس از سوی به در رفتند و عاشق سوی دوست. عاشق کجا میره؟ سوی دوست. حالا اینجا در نهایت نظامی ابیات رو از در وصف طبیعت گفت، تا برسه به این که در فصل گلی چون این همایون، لیلی ز وثاق رفت بیرون. میترسم فایل طولانی بشه، آپلود و دانلودش سخت بشه، ولی میگم اب نداره، یا دو تا بخشش کنم. خب من نگرانم، چون دوستان همیشه می نویسن که فایلا طولانی میشه، دانلودش سخته و اذیت میکنه. به هر صورت اینترنت ایران هم که خیلی پاسخگو بعضی از، هرچند این حجمشون خیلی کمه، ولی به هر حال با اجازتون من اینو قطع میکنم این جلسه رو. بعد در فایل بعدی ادامه همین بخش رو ضبط میکنم و خب دوتاش رو براتون میذارم. بس جلسه 13 مون اینجا تموم شد. همین ابتدای ابیات رفتن لیلی، همین 23 بیت مربوط به طبیعت، ادامهش رو در فایل صوتی بعدی خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم خوب و خوش باشید و سلام علیکم و رحمت الله.